ساعت 9 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت جشن مذهبی در مشهد را جنایت خواند. مایک پومپئو میگوید ایران، چین و کره شمالی ناقضان آزادی مذهبی اند. و رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی میگوید آزاد شدن 8.5 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی به نتیجه انتخابات آمریکا بستگی دارد. سلام، شب بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. سیما سادات‌لاری سخنگوی وزارت بهداشت با انتقاد و ابراز تأسف از برگزاری جشن مذهبی در مشهد گفت برگزاری چنین مراسمی واقعا جنایت است. مراسم مذهبی موسوم به جشن مردمی عید بیعت عصر دوشنبه 5 آبان با حضور هزاران نفر در ورزشگاه امام رضای مشهد برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سیما سادات‌لاری روز سه‌شنبه در یک نشست خبری برگزاری این مراسم را باور نکردنی خواند و گفت پس از برگزاری مراسم همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و معلوم نیست چه کسی مجوز داده است. در واکنشی دیگر به این مراسم رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت جشن مذهبی چند هزار نفری در مشهد کارخانه تولید بیمار مبتلا به کرونا بود. به گفته او استاندار خراسان رضوی در این زمینه دستور بررسی داده است. استان خراسان رضوی جزء استان‌هایی است که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی آزادی مذهب از حکومت‌های ایران، چین و کره شمالی به عنوان مهمترین ناقضان آزادی مذهب نام برد. در این بیانیه که روی وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده آمده است 22 سال پیش در چنین روزی ایالات متحده آمریکا قانون بین المللی آزادی مذهب را تصویب کرد تا مهر تاییدی باشد بر تعهد آمریکا به دفاع از حق اساسی آزادی مذهبی برای مردم سراسر جهان. این بیانیه می‌افزاید آزادی مذهبی و دیگر مضامین کرامت انسانی اولویت اصلی سیاست خارجی آمریکاست و همواره خواهد ماند. آقای پومپئو تاکید کرده که حکومت‌های ایران، چین و کره شمالی فاحش‌ترین ناقضان آزادی مذهبی در جهانند و اقدامات قهریشان را تشدید کردند تا مردم خود را ساکت کنند. حسین تنهایی رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی گفته است پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی 8.5 میلیارد دلار است و برنامه ریزی برای آزادسازی این پول به نتیجه انتخابات آمریکا بستگی دارد. حسین تنهایی به خبرگزاری ایلنا گفت مذاکرات با کره جنوبی برای آزادسازی پولهای بلوکه شده به جایی نرسیده و در حال حاضر پیشنهاد تهاتر از سوی ایران مطرح است. آقای تنهایی خرداد ماه امسال گفته بود که برخی بانک‌های کره‌ای خواستار حق العمل و اجرت نگهداری پول‌های بلوکه شده هستند. تا کنون جزئیاتی درباره میزان این حق العمل و پرداخت شدن یا نشدن آن از سوی ایران منتشر نشده است. انتشار کاریکاتوری از رئیس جمهوری ترکیه و معرفی وی به عنوان تروریست از سوی خیرت ویلدرس رهبر حزب آزادی در هلند با واکنش تند مقام‌های دولت ترکیه مواجه شد. انتشار این کاریکاتور خشم اردوغان را برانگیخت و خیرت ویلدرس را فاشیست نامید. در کاریکاتور منتشر شده اردوغان شبیه سلاطین عثمانی ترسیم شده که روی دستاری که به سرش بسته یک بمب آماده انفجار دارد. آقای ویلدرس که سیاستمداری راستگراست در روزهای اخیر نه تنها اردوغان را تروریست نامیده بلکه با بازنشر مطلبی از وبسایت نوردیک مانیتور سوئد در توییتی نوشت که رئیس جمهوری ترکیه با سازمان‌های تروریستی از جمله گروه حکومت اسلامی رابطه نزدیکی دارد. این مسئله اعتراض‌هایی از در کشورهای مسلمان نشین به همراه داشته و گروهی از این کشورها از تحریم محصولات فرانسوی هم صحبت می‌کنند. بشنویم جزئیات بیشتر رو در مورد این تنش‌ها در گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
تنش بین برخی از کشورهای مسلمان و دولت فرانسه به ویژه رئیس جمهوری این کشور امانوئل مکرون ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. بسیار از پایتخت‌های کشورهای مسلمان نشین شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای به صحبت‌های اخیر آقای مکرون بودند که از ساموئل پتی معلم تاریخ به عنوان قربانی تروریسم اسلامی در خاک فرانسه نام برد. مانند تظاهرات بغداد که روز 10 آبان به دعوت نمایندگان جناح هوادار جمهوری اسلامی ایران در برابر سفارت فرانسه برگزار شد. ربعا الله یکی از نمایندگان جناح هوادار جمهوری اسلامی ایران در مجلس عراق که در این تجمع حضور داشت گفت که آنها آماده‌اند تا در هر زمان و مکانی به اهانت کنندگان به اعتقاداتشان پاسخ دهند. در ایران هم کاردار موقت فرانسه در تهران به وزارت خارجه احضار شده است. وزارت خارجه ایران دلیل این احضار را اصرار مقام‌های فرانسوی به حمایت از انتشار کاریکاتورهای به گفته این وزارتخانه اهانت آمیز به ساحت پیامبر اسلام عنوان کرده است. این احضار یک روز پس از نوشته توییتری محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. آقای ظریف بدون نام بردن از کشور خاصی مسلمانان را قربانیان اصلی وهابیت نامیده و کشورهای غربی را متهم کرده بود که به این فرقه قدرت بخشیدند و توسط عمالشان به همه جا صادر کردند. اشاره تلویحی محمد جواد ظریف انتقادی است که تهران متوجه واکنش عربستان سعودی به اتفاقات اخیر فرانسه کرده است. عربستان سعودی اگرچه انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام و ارتباط دادن میان اسلام و تروریسم از سوی رئیس جمهور فرانسه را محکوم کرد، اما خواستار اقدامات تلافی جویانه‌ای که سایر کشورهای مسلمان در پیش گرفتند نشد. نظیر رفتار رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در همسایگی ایران. آقای اردوغان ضمن تاکید بر تحریم خرید محصولات فرانسوی که 10 منبع بزرگ واردات به ترکیه است، امانوئل مکرون را سخت به باد انتقاد گرفت و خواستار بررسی سلامت روانی او شد. آقای اردوغان حتی پا را فراتر گذاشت و اتحادیه اروپا را هم از انتقادهایش برخوردار کرد. او رهبران این اتحادیه را فاشیست به معنای واقعی کلمه نامید و آنها را در کنار نازی‌ها قرار داد. نازینین عادتا زنجیر حلقه‌لرسینیز. مسئله‌ای که بر دامنه تنش بین اتحادیه اروپا و ترکیه هم افزود. وزیر خارجه آلمان هایکو ماس، یکی از اعضای اتحادیه اروپا، در واکنش به صحبت‌های رجب طیب اردوغان نوک انتقادش را افراد و جریان‌هایی قرار داد که دفاع در برابر آنچه او اسلامگرایان خشن و قاتل نامید را با اسلام حراسی و نجات پرستی برابر می‌کنند و گفت این افراد به دنبال تفرقه افکنی در جامعه ما هستند.
Islamophobie, der handelt nichts anderes als unverantwortlich und der spielt damit in die Hände derer, die unsere Gesellschaft spalten wollen.
همسایه دیگر ایران پاکستان هم شاهد تظاهراتی علیه دولت فرانسه و امانوئل مکرون بود. معترضان خشم خود را با به آتش کشیدن پرچم فرانسه نشان دادند. مجلس پاکستان هم با تصویب قطعنامه‌ای خواستار فراخواندن فرستادگان خود از پاریس شد. این قطعنامه غیر الزام‌آور همچنین از دیگر کشورهای مسلمان می‌خواهد از خرید محصولات فرانسوی خودداری کنند. دیگر نقاط مسلمان نشین هم با شدت و ضعف شاهد اعتراض‌ها و موضع‌گیری‌های مشابهی بوده است. گروهی در غزه در برابر مرکز فرهنگی فرانسه گرد آمدند و در کویت مغازه‌ها اجناس فرانسوی مانند ماست و آب گازدار معروف این کشور را جمع کردند. در قطر دانشگاه این کشور هفته فرهنگی فرانسه را لغو کرد و در مصر احمد الطیب امام جماعت مسجد الازهر اهانت به پیامبر اسلام و توجیه آن از سوی دولت فرانسه را درویی نامید. با این وجود مجید الفوتایم مالک سوپرمارکت‌های فرانسوی کارفور در خاورمیانه که اکنون ندای تحریم محصولاتش از سوی کشورهای مسلمان به گوش می‌رسد، به خبرگزاری‌ها گفته است که آنها از نزدیک شرایط را دنبال می‌کنند و متوجه نگرانی‌های مصرف کنندگان در منطقه هستند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. وزیر خارجه اسرائیل از روسیه خواسته است با وجود لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران از فروش سلاح به این کشور خودداری کند. او همچنین تأکید کرده که اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران حضور خود در سوریه را تثبیت کند. آنا رئیسکایا گزارش می دهد.
اسرائیل از روسیه می خواهد به تحریم های تسلیحاتی علیه ایران ادامه دهد. گبی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل دوشنبه طی دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت نباید اجازه دهیم ایران به تسلیحات پیشرفته دست یابد و همچنان باعث تشدید تنش و بی‌ثباتی در خاورمیانه باشد. این اظهارات در حال بیان شد که روسیه همواره تأکید کرده تحریم تسلیحاتی علیه ایران وجود ندارد، بلکه محدودیت های 5 ساله برای خرید و فروش سلاح با این کشور در قطعنامه 2231 شورای امنیت در نظر گرفته شده بود که مهلت آن 18 اکتبر 27 مهر ماه به پایان رسید و هیچ مکانیزم حقوقی برای تمدید این محدودیت ها وجود ندارد. ویکتور موراخوفسکی کارشناس مسائل نظامی میگوید تهدید فروش سلاح به ایران ورقه برد روسیه در تعامل با اسرائیل بوده و هست.
در دوره تحریم هیچ سلاحی به ایران تحویل ندادیم و حتی فروش سامانه‌های دفاع موشکی S-300 را به حالت تعلیق درآوردیم. تا حدودی این تصمیم نتیجه بهبود روابط روسیه و آمریکا بود، اما عمدتاً میتوان آن را امتیاز کرملین به اسرائیل دانست. روسیه میگوید در صدد است روابط همه جانبه با ایران را دنبال کند، اما همزمان با گسترش روابط سیاسی، همکاری اقتصادی مسکو و تهران تحت فشار آمریکا عملاً متوقف شده. در فروش سلاح روسیه ترسی از تحریم آمریکا ندارد، زیرا تولید کنندگان عمده و نهادهای مسئول صادرات سلاح در روسیه اکنون هم تحت تحریمند. اما نظر اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای مسکو مهم است و عمدتاً به این دلیل و ضمناً به دلیل نگرانی از برهم خوردن توازن قوا در منطقه، مسکو همواره در ارسال سلاح‌های تهاجمی به تهران محتاط بوده. شعار می‌دهیم اما بسیار بعید است تحویل تسلیحات و تجهیزات نظامی به ایران به طور چشمگیر افزایش یابد.
وزیران خارجه روسیه و اسرائیل در آتن پایتخت یونان دیدار کردند. سرگی لاوروف که این روزها در سفر به منطقه بالکان به سر می‌برد، دوشنبه برای دیدار با همتای یونانی خود مهمان آتن بود. همزمان گبی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل دیدارهای متعدد در پایتخت یونان داشته و همچنین در نشست سه جانبه وزیران خارجه اسرائیل، یونان و قبرس شرکت کرد. بخش از دیدار وزیران خارجه روسیه و اسرائیل به مسائل دو جانبه از جمله اقدامات مشترک در مقابله با ویروس کرونا اختصاص یافت. همچنین روابط عمومی وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد گبی اشکنازی سرگی لاوروف را از روند عادی سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی، بحرین و سودان مطلع کرد. وزیر خارجه اسرائیل شامگاه دوشنبه در پی دیدار با همتای روس خود در تویتر نوشت تأکید کردم تقویت موقعیت ایران در سوریه و ارسال سلاح به حزب الله باید متوقف شود. یوری فیودروف کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است روسیه نمیتواند ایران را به خروج نیروهایش از سوریه مجبور کند.
در روابط روسیه و ایران مسائل متعدد است. روابط روسیه با اسرائیل نیز بی مشکل نیست، اما مهمترین دغدغه روسیه جلوگیری از تشدید آشوب در منطقه به ویژه وقوع درگیری مستقیم بین اسرائیل و ایران در سوریه است. در ابتدای مداخله نظامی در سوریه مسکو تلاش‌های فراوان کرد تا اسرائیل را مجبور کند از حملات علیه مواضع نیروهای دولتی سوریه و همچنین اهداف ایرانی در سوریه صرف نظر کنند، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای در بر نداشت. در این شرایط کرملین تهران را تحت فشار گذاشته که به حملات اسرائیل واکنش نشان ندهد. البته این فشار در حدی بوده که روابط روسیه و ایران را به کل برهم نزند. آنچه مسلم است منافع مشترک روسیه با اسرائیل بیشتر است و همکاری های روسیه و ایران در سوریه رو به افول نهاده.
روسیه بارها تأکید کرده نگرانی های امنیتی اسرائیل را درک میکند، اما دیدگاه های دو کشور درباره نقش ایران در سوریه و کل منطقه خاورمیانه یکسان نیست. مسکو بر آن است که بدون در نظر گرفتن منافع تهران درخواست خروج نیروهایش از سوریه واقع بینانه نیست. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه ربطی به کشورهای ثالث ندارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com. بخش بعدی مجله شبانگاهی است، رأس ساعت 10 شب به وقت ایران.